مورد برنامه اتمی ایران می‌دانند، غلام حسین الهام سخنگوی دولت ایران گفت مذاکرات حسن روحانی هیچ تأثیری در روند برنامه اتمی ایران ندارد. آن سوتر همزمان با انتشار این خبر که مردی در شیراز در اثر پریشانی روحی ناشی از فشار فزاینده فقر 3 فرزند خود را با ضربات پتک به قتل رساند، روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با میلیاردها دلار سرمایه و بیش از 100 شرکت بازرگانی یک امپراتوری مالی بزرگ در ایران به راه انداخته است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی گزارش اقتصادی پرزیدنت احمدی نژاد را به مجلس شورای اسلامی اغراق‌آمیز می‌دانند. همزمان با این گزارش دفتر ریاست جمهوری در ایران با انتشار بیانیه‌ای محمود احمدی نژاد دکتر احمدی نژاد را سقراط زمانه خواند. دورتر از ایران در منطقه ترور یک نماینده مجلس لبنان بار دیگر انگشت اتهام در عملیات تروریستی در لبنان را متوجه سوریه همپیمان تهران ساخت و سرانجام اینکه امروز نیکولاس برنز معاون وزارت خارجه آمریکا در دیدار با رهبران ترکیه در آنکارا درباره اوضاع عراق و مسئولیت همسایگان عراق در این مورد به مذاکره می‌پردازند. آخرین خبرهای ایران و منطقه را بررسی می‌کنیم در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار که در سفری به آمریکا در لس آنجلس هستند و آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. آقای علی جوانمردی گزارشگر رادیو فردا در آنکارا نیز در ادامه برنامه با ما خواهند بود. خوش آمد میگیم آقای سازگارا، با این زبون روزه باز سر وقت در برنامه هستین، ممنونیم. آقای سازگارا، آقای غلام حسین الهام سخنگوی دولت وزیر دادگستری گفته که شرایط به هیچ وجه شرایط جنگی نیست. از طرف دیگه آقای محمود احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد، ایشون هم گفتن که به هیچ وجه، هیچ، مطمئن باشید هیچ حمله‌ای به ایران نخواهد شد. دلیلش هم توضیح دادن، گفتن به 2 دلیل، یکی توکل به خداوند هست، ایمانیش که ما داریم، یعنی گفتن، و دلیل دومش هم در صفحه اول مطبوعات در تهران هم چاپ شده این هست که ایشون گفتن من چون مهندس هستم و امور رو بررسی میکنم. از طرف دیگه مطبوعات مختلف القدس العربی 9 دلیل برشمرده برای به راه افتادن جنگ علیه ایران یا علیه برنامه اتمی و خبرهای دیگه هم که از وزیر خارجه فرانسه. واقع‌بینی رو در کدوم طرف میبینید؟
من به این فرمایشات شما اینم اضافه بکنم، من با دقت تبلیغات رادیو تلویزیون و مطبوعات ایران رو در هفته گذشته که دنبال میکردم دیدم خلاصه حرفها 3 چیزه. یکی این که آقای بوش حرفی که زده که ما 5000 نیرو تا ژانویه تخلیه میکنیم از عراق و 5000 تن تا سال تا جولای و بعدن هم مجموعاً 30000 تا اونجوری که آقای جنرال پتراش گفته بود و در ایران وارونه جلوه دادن. تکیه اصلی آقای بوش که اینجا در امریکا سر و صدا در آورد این بود که امریکا در عراق میماند، ولی در ایران جوری جلوه دادن حرف آقای بوش رو که گویی امریکا از عراق میخواد بره. نکته دوم در واقع تبلیغات رای تلویزیون ما روی تظاهرات ضد جنگ بسیار کوچیکی بود که در واشنگتن و چند تا شهر دیگه بود که بسیار اینو بزرگ کردن. به هیچ وجه ما که اینجا هستیم همچین چیزی رو ندیدیم. و نکته سوم به نظر من تکیه بیش از حد که در صحبت‌های آقای خامنه‌ای در نماز جمعه هم بودش، نماز جمعه گذشته، روی قدرت نظامی ایران و اینکه ما آماده جنگیم. همین الان در اخبار بود که فرمانده معاون عملیاتی نیروی هوایی هم گفته ما به اسرائیل می‌جنگیم. ببینید، به طور خلاصه در سوی ایران 2 تا اتفاق هست. یکی این که دارن سعی میکنن بگن آمریکا در باتلاق عراق گیر کرده، به هیچ وجه من الوجود امکان حمله و عملیات علیه ایران رو نداره. و دومم این که هرچی از دنیا مثل نوشته های قدس العربی یا مقامات کشورها میگن، ایران میگن که اینا جنگ روانیه، دارن با ما جنگ روانی میکن. به نظر من واقع بینی این نیست. یه بار دیگه هم به خدمت شما صحبت میکردیم عرض کردم خطر اینجور دروغ ها رو به مردم گفتن این نیست که مردم گول بخورن باور بکنن، بلکه به نظر من اکثریت مردم به دستگاه تبلیغاتی رسمی کشور اعتمادی ندارن و گوش نخوان، که این بیشتر به درد بخش کوچیکی از طرفدارای خود حکومت میخوره. ولی خطر بزرگی این است که مسئولین ما این حرفا رو خودشون باور کنن و از روی حرفایی که میزنن تصمیم بگیرن. به نظر من در این سوی دنیا اتفاقا حرفهایی که زده میشه خطر جنگ رو خیلی جدی نشون میده. مثلا این حرف که آمریکا در عراق گیر کرده، هیچ کاری نمیتونه بکنه و باطلاقه و کار دیگه نمیکنه، شما وقتی با فرمانده های نظامی در آمریکا صحبت میکنید خیلی روشن میگن ما یک عملیات بسیار کم تلفات پاستوریزه در واقع کردیم، 3700 تا الان کشته دادیم بعد از 4 سال جنگ، حالا این عراقی‌ها تو سر مغز هم دیگه میزنن، مشکل سیاست مداراست باید حل بکنن. اما 450,000 کیلومتر مربع خاک رو آزاد کردیم، 14 تا پایگاه نظامی ساختیم، امریکا بزرگترین سفارتخونه‌اش در منطقه رو داره اونجا میسازه و اونجا هم نشستیم. یادم هست میخوندم یه موقعی ترومن موقعی که جنگ کره شروع شده بود گفته بود یک سال دیگه امریکا از اینجا میره، 60 سال گذشته امریکا هنوز اونجاست. امریکایی ها خیال رفتن از عراق رو ندارن، تازه ولی جا خوش کردن، یعنی به هر حال
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا اشاره کردن که ما تصمیم داریم بمونیم.
دقیقاً برای اینکه بین النهرین 4000 سال عراق فعلی استراتژیک ترین منطقه خاورمیانه است، امریکایی ها با یک عملیات در واقع بسیار کم تلفات از دید ارتش امریکا این 3700 تا کشته رو ما در جنگ های خودمون با عراق گاهی در یک شب تلفات می دادیم، دو برابر سه برابر این عدد رو نشستن اونجا، یک جای استراتژیک رو گرفتن و خیال رفتن ندارن. این فکر هم که ما فکر کنیم که امریکایی ها توان نظامیشون مثلا محدوده، امریکا به لحاظ عدم توازن استراتژیک با ارتش های دنیا در موقعیتی است که صاحب نظرهای نظامی معتقدن امریکا میتواند در آن واحد با کل اتحادیه اروپا، روسیه و چین درگیر بشه و در هر سه جنگ پیروز بشه. یعنی این توان جهنمی که ارتش امریکا داره
جهنمی برای جنگ
جنگ جهنمه، برای اینکه من هر وقت از جنگ میخوایم اسم بیارم
توان به خودی خود نمیتونه،
بله، یعنی توان ویرانگری که به هیچ وجه ما این حرفا شوخی فکر کنیم توازن استراتژیک داریم. من یک نکته دیگه ای رو میگم، یک مهمانی شامی در واشنگتن بود آقای چالنگی، 18 تا سیاستمدار با تجربه امثال آقای برژینسکی و اسکوکرافت و خانم بوتو و اینها در شرکت داشتن. در این جلسه بحث حمله به ایران مطرح شد.
الان چون
اعضای جلسه قرار نیست مطرح بشن همشون، در این جلسه بحث شد که آیا آمریکا به ایران حمله میکنه و بحث مختلف. خیلی جالبه یک رأی‌گیری آزمایشی در این جلسه شد، 16 نفر از این 18 نفر سیاستمدار با تجربه و با سابقه همه گفتن که امریکا حمله میکنه. من اینو به خصوص از این جهت دارم میگم که سیاستمدارای ما در ایران موضوع رو جدی بگیرن، به خصوص این که الان دریادار به اصطلاح آدمیرال فالن فرمانده کل نیروهای آمریکا در خاورمیانه یک تور کاملا منطقه‌ای گذاشته با تمام کشورهای عربی، داره به خصوص حاشیه خلیج فارس صحبت میکنه و مجموعاً اوضاع است که برخلاف نوع تبلیغاتی که حکومت ایران میکنه در این سوی دنیا باید گفت که ماجرا جدی گرفته میشه.
خب به اتفاق به لس آنجلس میریم. آقای نوریزاده با درود به شما، صدای ما رو میشنوید آقای نوریزاده؟
بله، درود به شما و دوست عزیزم آقای دکتر سازگاران و همه یه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا. بنده پوزش میخوام چون در نیمه راه بودم مجبور شدم از طریق تلفن با شما صحبت کنم، ولی اگر در خود لس آنجلس بودم به استودیو میرفتم، کما اینکه شما لطف کرده بودید و استودیو رو هم رزرو کرده بودید.
ممنونم از این توضیحی که دادید، چون ما باید این توضیح رو میدادیم و سپاسگزار هستم. آقای دکتر نوریزاده در این زمینه خب حتما نظر و حرفی هست از جانب شما، اما ببینید در شیراز یک اتفاق افتاده، یک کارمند بازنشسته دولت به دلیل فقر، حتی منابع داخلی خبری در ایران هم نمیشتن، فشاری که فقر بر زندگی اون و خانوادش داشته، در خواب بچه هاش بودن، سه فرزندشو با ضربات پتک کشته. از طرف دیگه همون در نزدیکی شما لس آنجلس تایم گزارشی رو داره باز درباره امپراتوری سپاه پاسداران که کنار امپراتوری بنیاد مستضعفین هست. این حکومت اگر برای اون چه که این نظام اون چه که از ابتدا قسط اسلامی اسمشو گذاشته شد اومده، چرا چنین هست؟ چرا سپاه پاسداران بنیاد مستضعفین دارای چنین سرمایه ها و امپراتوری هایی هستند در شرایطی که یک پدر فرزندان خودشو به خاطر پریشانی روی ناشی از فقر میکشه؟
حضورتو عرض کنم، حالا من جواب شما رو میدم و بعد یه مطالبی هم اضافه میکنم به آنچه دوست عزیزم آقای دکتر سازگارا گفت. غیر از این پدر در شیراز، پیش از آن نیز پدری در تهران پسر 6 ساله خود رو دار زد در یک پارک در برابر چشمان وحشت‌زده دختر 4 سالش. در جمهوری اسلامی شما با رویدادها و حوادثی روبرو هستید و با اخباری که انسان خیلی هم منصفانه بنشیند و بدون پیش‌داوری به این اخبار نگاه بکنه، به گمانش میرسد که یک نیروی اشغالگر سرزمینی رو اشغال کرده، مردم این سرزمین رو براشون هیچ ارزش و اعتباری قائل نیست. به هر حال ولی فقیه نماینده صاحب زمان است و نماینده خدا و خود رو تافته جدا بافته میداند و این نظام آنقدر که دل مشغول و نگران آقای حسن نصرالله و اتباع و سوریه و خانه سازی برای در نیکاراگوا و 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری در سوریه و از این نوع مطالب هست، چندان اعتنا و توجهی به مردم کشورش نداره. در میان خبرها خبری بود که چندان بهش توجه نشد، کشته شدن تعدادی از مهندسان و کارشناسان نظامی ایران در یک مرکز یا پایگاه نظامی سوریه. حالا صحبت از تعداد هست، از 15 نفر تا 27 نفر و بعضی صحبت از تعداد بیشتری می کنند، چون در رژیم های مثل رژیم سوریه و جمهوری اسلامی معمولا اخبار که به صورت واقعی عنوان نمیشه، تازه زمانی هم عنوان میشه که یه جای دیگه این خبر رو فاش کنه، بعد اونا مجبور بشن بیان و صحبتی رو بکنن، ولی چنین کاری رو نمی کنن. خب چه تعدادی کارشناس نظامی ایرانی در یک کارخانه یا تأسیسات نظامی سوریه چی کار دارن؟ جمهوری اسلامی با سوریه چی کار داره میکنه؟ این میلیاردها برای چی به سوریه میره؟ چرا ما باید سرنوشت خود رو به سرنوشت یک رژیم منفور و مطرود مثل رژیم بشار اسد مرتبط بکنیم؟ رژیمی که جز آدم کشی چیزی نمیدونن و همین امروز آقای قانم رو که اینا به قتل رسوندن، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری بود که به عنوان نامزد توافقی از او یاد میشد، یعنی نامزدی که امکان داشت که به اصطلاح گروه معارضه یا اپوزیسیون هم باش موافقت بکنه. او رو از سر راه برداشتن چون سوری ها نمیخواهند لبنان دارای رئیس جمهوری مستقل بشه. خب در این شرایط جمهوری اسلامی سرنوشت رو پیوند داده به سوریه. معلوم آقای خامنه ای و حکومتش و آقای احمدی نژاد در اندیشه مردم نیستن، فقط تظاهر و دروغ. 30,000 تومان بده به کسی که براش نامه میده، این سقراط معاصر یا ارسطوی معاصر بیاد و برنامه به دولت بیاد، کارنامهش رو به مجلس ارائه بکنه، سر تا پا مبالغه و دروغ. و اون وقت در برابر اون اشاره کردید به امپراتوری مالی سپاه پاسداران. سپاه پاسداران بارها من گفتم 95% از بدنه سپاه، از کادرهای سپاه انسانهای شریفی هستند که هیچ نوع آلودگی ندارن و صرفا عنوان یک نظامی مسئولیت خود رو حفاظت از سرزمینشون و از مردمشون میدونن. اما آن 5% یا 10% فاسدی که هم در چنبره قدرت به قدرت آلوده شدن و هم به فساد، اینها هستن که به هر حال این امپراتوری یا مافیای مالی رو درست کردن. در ایران اصولا حکومت مافیاست، مافیای آستان قدس آقای عباس واعظ طبسی، مافیای سپاه، مافیای آل بهرمانی، مافیای وزارت اطلاعات، این هم یکی از اون مافیاها هست و واقعا اسباب تأسف منه که پدری فرزندش رو از فقر بکشه و بعد جمهوری اسلامی برای اینکه پا به رهنه‌های نیکاراگوا خونه داشته باشن براشون 4000 خونه بشه.
آقای نوری‌زاده اشاره کردن در ارتباط با اون چیزی که آقای دکتر سازگارا گفتن.
بله. من در اون مورد فقط میخوام این رو اشاره بکنم، همونطور که شما به مطلب روزنامه قدس اشاره کردی، بنده ضمن هم در سفری و هم ضمن تماس‌هایی که با بعضی از مسئولان عرب داشتم و با چند دیپلمات، تماماً به طور قاطع و مطلق میگویم که آمریکایی‌ها در مذاکرات که باشون داشتن بهشون گفتن که مسیر پرونده اتمی ایران متاسفانه به سوی مواجهه یا درگیری یا رویارویی میره و اینها بسیارم نگرانن آن سوی آبهای خلیج فارس، ساکنانش و حکومتهاش از یک طرف وحشت دارن که مبادا فردا آقای احمدی نژاد بیاد بهشون مژده دارا شدن سلاح هسته‌ای رو بده، از یک سوی دیگه نگران پیامدهای یک چرنوبل دیگر در بوشهر هستن که سنگ‌اندازی با آنها فاصله داره و در کنار اون وحشت زده از وقوع یک جنگ ناخواسته هستن و متاسفانه جمهوری اسلامی روز به روز داره ایران رو بیشتر و بیشتر به سوی چنین جنگی میکشونه.
بله. آقای سازگار، در همین زمینه جنگ سرمقاله یادداشت روز امروز کیهان است. آقای حسین شریعت مداری نوشته مقایسه کردن خیلی مستقیم با آقای خامنه ای رو با پیامبر اسلام و گفتن که در جنگ مدینه احزاب که حمله کردن عرض کنم خدمتتون اتفاقاتی افتاد و پیامبر اسلام گفتن که هیچ نگران نباشین، در این جنگ ما پیروز خواهیم شد.